رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در تاجیکستان با قانون درباره رکلام بندی نوی وارد کردند که بر اساس آن شهروندان و کارخانه های خصوصی و دولتی حق ندارند تبلیغی مال و محصولات و خدمات رسانی را پهن کنند که در آن معلومات نادرست وجود دارد. این تغییرات آخری سال گذشته از جانب امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امضا و در نشریه های رسمی کشور نشر شده است. در این تغییرات نو گفته می شود اگر در رکلام معلوماتی به حقیقت ناموافق باشد و مال و محصولات یا کار و خدمت رسانی از حقیقت بیشتر دروغ تبلیغ شده باشد، رکلامه نادرست حساب شده نشر و پخش آن منع است. در تاجیکستان معمولا شرکت و کارخانه ها از طریق تلویزیون های دولتی یا شبکه های اجتماعی مال و خدمت رسانیشان را تبلیغ میکنند. ساکنان میگویند حالا در شبکه های تلویزیونی ده ها نوع دارو تبلیغ میشود که معلوماتی به حقیقت ناموافق دارند. در ایران روزی هفتم ینور دو تن از شرکت داران اعتراض های ضد دولتی را به دار کشیدند. مقامات ایران صدها نفر را برای شرکت در اعتراض ها که از تیرماه سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در اداره پلیس آغاز شده بود بازداشت کردند. تا کنون اعدامی 4 نفر از اعتراضگران معلوم شده است. محمد مهدی کرمی 22 ساله و محمد حسین 39 ساله را مقامات ایران در کشتار کارمند بسیج یک نهاد نیمه نظامی این کشور عیبدار کرده بودند. بر اساس این اتهام 3 نفر دیگر را نیز به حکم قتل محکوم کرده نسبت به 11 نفر حکم های طولانی زندان اعلان نمودند. سازمان امنیستی اینترنشنال گفته است که اقرار به گناه را مقامات ایرانی از بازداشت شده ها با راه فشار و شکنجه گرفتند. ادوکات حسینی یکی از محکوم شده ها ماهی دکبر سال گذشته گفته بود که آن گناهی که نفری تحت حمایتش زیر شکنجه اعتراف کرده است باید بیکار شود چون اساسی قانونی ندارد. ماهی سپتامبر سال 2022 مرگ مهسا امینی در اداره پلیس که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود خشم مردم را به بار آورد. او را پلیس با آن عیبدار میکرد که درست حجاب نپوشیده است. هزاران نفر ماها باز در ایران اعتراض دارند. حکومت اعتراضگران را با بیرحمی سرکوب میکند. پولی نزدی بازار شهری خاروخ که دو محل این شهر را به هم می پیوست بازسازی شده است. این پول شب 28 می سال گذشته در پی سوختار بازار خراب شده بود. مقامات گفته بودند که هنگام سوختار ظرفی گاز مایع ترکیده پول را خراب کرده است. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد است که پول کاملا برقرار شده است. این پول 100 متر درازی و 4 متر پهنایی دارد. ساکنان میگویند تعمیر این پل که تنها یک طرفش خراب شده بود بیش از 6 ماه وقت گرفت. در این مدت ساکنان یک محله شهر برای رسیدن تا بازار راهی دوری را طی کردند. پلیس آلمان یک ساکن ولایت رین وستفالیا شمالی را با اتهام آمادگی به عمل تروریستی بزرگ مقیاس بازداشت کرده است. به گفته مقامات آلمان این نفر با واسطه زهری سیانید و ریتسین میخواست مردم زیادی را زهرالود سازد. مقامات شخصیت گمانبر را آشکار نکردند. تنها این معلوم است که او شهروند ایران بوده در شهرک کستروب راوکسل در غرب آلمان زندگی میکرده است. در اظهارات مقامات گفته میشود که او جانبدار یک رویه افراطی اسلام می بوده است. پلیس او و یک نفر دیگر را که همراهش در خانه اجاره قرار داشت بازداشت کرده است. ریتسین یک ماده کیمیایی است که آن را سلاح بیولوژی حساب میکنند. مقامات آلمان پیش از بازداشت گمانبر را نظارت میکردند. با گفته مقامات اطلاع درباره او از خدمات جاسوسی یک کشور دوست دریافت کرده بودند. مخالفان حکومت بلاروس میگویند احتمال روزهای نزدیک سفربری نیروهای ذخیروی به ارتش این کشور آغاز شود. پاول لاتوشکو یک مخالف حکومت لوکاشنکو میگوید عملا همه چیز برای سفربری به ارتش آماده شده است. او در صحبت با رسانه‌های آلمانی گفته است که از اکثر کارمندان وزارت امور داخلی بلاروس شناسنامه‌هایشان را گرفتند تا به خارج کشور رفتن نتوانند. زمان اخیر به گفته او حضور نظامیان روسیه در بلاروس افزایش یافته است. الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس از شریکان نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است. مقامات اوکراین بارها گفتند که احتمال لوکاشنکو وارد جنگ با اوکراین شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان کشور را در اعتراضهای ماه ژانویه سال 2022 در قزاقستان رد کرد. دادستان کلی قزاقستان روز 5 ژانویه گفت در بی‌ترتیبی‌های ماه ژانویه سال گذشته در این کشور شهروندان خارجی از جمله تاجیکستانیان شرکت داشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 6 ژانویه بر رادیوی آزادی نوشت در آشوب‌های اموی ماه ژانویه سال 2022 در قزاقستان شهروندان تاجیکستان شرکت نداشتند. جانب تاجیکستان درباره شرکت داشتن شهروندانش در واقعه‌های سال گذشته از طریق راه‌های رسمی از قزاقستان معلومات نگرفته است، نوشته از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در وزارت کارهای خارجه همچنین گفتند بعد نشر خبرها در این باره سفارت تاجیکستان به ساختارهای دخلدار قزاقستان مراجعه کرد و این دلیل‌ها تصدیق خود را نیافت. روز 5 ژانویه بریک اسیلوف دادستان کلی قزاقستان در پارلمان این کشور گفت شهروندان خارجه با اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و جنایت‌های دیگر گمانبر دانسته می‌شوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان نیز هستند. مقامات قرقیزستان به این اظهارات اسیلوف واکنش کرده دست داشتن شهروندانشان در اعتراض‌های قزاقستان را رد کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفته است برخی از شهروندان این کشور به دلیل وضعیتی که از آنها وابسته نمی‌باشد در مرکز حادثه‌های ژانویه قزاقستان قرار گرفتند. دادستان کلی قزاقستان درباره دست داشتن شهروندان خارجی در اعتراض‌ها جزئیات بیشتر نداد. معلوم نیست که شهروندان این کشورها در جریان اعتراض‌های اولی سال گذشته در قزاقستان چگونه دست داشتند. دادستان کلی قزاقستان تنها گفت در رابطه با اعتراض‌های ماه ژانویه 573 نفر محکوم شدند، از میان آنها 2 نفرشان به صادر کردن عمل‌های تروریستی متهم می‌شوند. ابتدای ماه ژانویه سال گذشته در شهر ژنئوزن قزاقستان بعد یک بار بالا رفتن قیمت گاز مایع ساکنان به اعتراض برآمدند. این اعتراض‌ها المتا و چند شهر دیگر قزاقستان را فرا گرفته و بی‌نظمی‌های عمومی با استفاده از سلاح پیچیدند. مقامات قزاقستان گفتند بی‌نظمی‌ها را نه اعتراضگران بلکه تروریستان انجام دادند که از خارج آمدند. دلیل قانع کننده در این مورد تاکنون نشر نشده است. در نتیجه آن بی‌ترتیبی‌ها 227 کس کشته شد. در رابطه با حادثه‌های ماه ژانویه رئیس کمیته امنیت قزاقستان و وزیر دفاع بازداشت شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جوراقل حیدر فی 67 ساله یک هفته باز برای دریافت 600 تومانی کمک یک دفعه‌ای که برای خانواده‌های کمبیزات پیش بینی شده است سرگردان است. در حکومت نویه فردوسی شهر دوشنبه به او وعده دادند که این مبلغ به کارت بانکیش میگذرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. جوراقل حیدروف مایوب گروه دوم است، سند کمبیزاتی هم دارد. وی روز 5 ژانویه در منزل اجاره‌اش در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت با اجانسی نفقه و امانت بانک مراجعه کرده است، ولی تا حال به دریافت کمک پولی موفق نشده است.
بعد یه روز دیگه رفتم اکاو دیگه نیو گفت همین هم کمبیزات تو دادن هم این اول دو دادن سسستم دولت میتگود میتگود خب مالی بخواستن استم اومان میخواد که تی باز میخواهم چی میجا اومده رفتن دی نرال چی دن اومان بان رفتم نیستم میگه کارتت هیچی نیسته خولیه.
دو هفته پیش امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به هر دو پالاته پارلمانی کشور گفته بود که تا آخر سال 2022 به 475,000 احتیاجمند از قبیل کودکان یتیم و بی‌سرابان، مایوبان، آیله‌های کمبیزات و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته در حجم 600 تومانی پرداخت گردد. در اجانسی دولتی حفظ اجتماعی اهالی گفتند در رابطه با جدا نمودن این کمک پولی قراری فوری حکومت امضا شده است. گلرفتار عبدالرسولوف مسئول اجانسی دولتی حفظ اجتماعی روز 4 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت
آن قشر آسیب پذیری که گفته گذاشتیم چی مایوبان چی اویلوهای کمیزات چی گریزههای کمیزات خبردار هستند، چونکه در مدتی کوتاه لکای در همین مهلت اگر بیم 5-6 روزی کوری لکای اولوهای کمیزات در سطح جمهوری یعنی 68 شهر و ناحیه در سطح جمهوری لکای روی خط نام به نام اولوهای کمیزات به امانت بون پیشنهاد گردیده است амонатбон бар сурат ҳисоби сардори оилаи камизоат маблағи кумаки як вақта инро дар ҳаҷми 600 сомон интиқол додааст.
Таксими кумакҳо барои камизоатон ҳамеша дар Тоҷикистон интиходҳоро ба вуҷуд меорад. Бархе сокинон мегӯянд бо вуҷуди шароити вазнин онҳоро ба рӯйхати шахсони камизоат ворид намекунанд ва ҳамин тавр онҳо аз дарёфти кумакҳо маҳрум мемонанд. Хонаводаҳое ҳам ҳастанд, ки чунин кумаки як вақта инро алакай дарёфт карданд. Ҳамсари Файзиддин Қурбонов маъюби гурӯҳи дуввум буда, солҳост дар бистари беморӣ аст. میگوید خبری جدا گردیدن 600 سومانی را از طریق تلویزیون در حال شنید که در بیمارخانه با پول سخت نیاز داشت.
روزی نمیدونم سیوم یا دیوم بود گذشت. ما خودم اومده ای بانکامات استیمت کرده بود برای امی اویلم یا دروی برای در کوریش خریدم و دودم 700 سومون. 600 سومونی و پو مثال پینسی خوچه گذشتگی بود 700 تومون یدیوی گرفته برای همون اتفاده بودم معاوش خیلی که میگیم 1200 تومون این برای همین 700 تومون اجاره پولی میتیم موندگیش هم شد برای روز روزگار میشه یا روغانه یک ارده یک کارچکه صرف میکنم با موندگیش یکان سومونه شد با اویلم یارده میکنم.
بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان فعلا 220 هزار خانواده کمبیزاد رسما به قید گرفته شده است و از دولت کمک اجتماعی میگیرند. بعضی سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی آمار کمبیزادان را در کشور از این بیشتر ارزیابی کرده است. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خشفته بربازی در جریان ارائه کمک ها بارها تنقید کردند، هرچند مسئولان میگویند تقسیم همه گونه کمک ها به مردم زیر نظارت است.
فعال مدنی را از بدخشان که در شرایط مرموز دستگیر و پسی درهای بسته زندانی شدند، از بازداشتگاه دوشنبه به محبس نظامش سنگین خوجند بردند. من میرزا نبی خالص‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اورز وزیربکوف 16 سال و رمزی وزیربکوف 13 سال از آزادی محروم شدند. دادرس ماهی نوامبر سال 2022 آنها را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهگار دانست. خودشان و پیوندانشان حکم را بی اساس نامیدند. نزدیکان اورز وزیربکوف روز 3 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند آنها روز 28 دسامبر سال گذشته از پایتخت به محبس خوجند برده شدند. مسئولان زندان اجازه ندادند که ملاقات کنیم، گفتند تا 2 هفته دیگر در کارانتین هستند، گفت یکی از پیوندان اورز وزیربکوف. او به دلیل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، اما افزود زندانبانها غذا و لباس گرم را گرفتند تا به آنها برسانند. اورز وزیربکوف و رمزی وزیربکوف در آخر ماه ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید و دیرتر در دوشنبه پیدا شدند. آنها در یک نوار گفتند که اختیاری به کشور برگشتند. نزدیکانشان گفتند ویدیو صحنه سازی مقامات است. پیوندان اورز و رمزی وزیربکوف در این مدت بارها در باره قانون شکنی هنگام تفتیشات نیز صحبت کردند، اما مقامات واکنش نشان ندادند. بعد از تظاهرات و نارامی های ماه می سال 2022 در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد گفتند آنها اعضای گروه های جنایی را از بین بردن و همکاران آنها را بازداشت و بازپرسی دارند. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید می کنند. دینبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مشکباران روسیه که زیربنیاد یا انفراساختار انرژتیکی و شبکه های برقی اوکراین را هدف قرار دادند، آلمان و ساکنان این کشور را به استحصال نیروگاه های آفتابی وادار کرده است. متخصصان در شهر سومی اوکراین تلاش دارند که استحصال برق آفتابی را به طور عمومی براه مانده خانه های مردم را از این طریق روشن کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیل دارم. با آغاز حمله روسیه در اوکراین، آلمان شهر سومی به کارکرد منابع الترناتیوی استحصال نیروی برق سر کردند. در دوام تقریبا یک سال جنگ در اوکراین، روسیه قسم زیادی زیربنیادهای برقی اوکراین را مشکباران و ویران کرد. ساکنان بی برق مانده امید دارند که آلمان برای خلاصی آنها از تاریکی مدد خواهند کرد. الکسی درازدنکو از دانشگاه دولتی سومی چنین گفت. الکسی درازدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است و افزود
کاری که ما میکنیم به همسایه های من خیلی پسند است. آنها میگویند تا وقتی که الکسی در بری ما هست همش خوب میشود.
الکسی درازدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است.
ما به استخانه ها یا نقطه های تعمیر ماشین ها زنگ زده و خواهش میکنیم که به ما اکومولیاتور دهند. ما امید داریم که با این راه 3-4 خانه را تقریبا تا 10 ساعت در یک روز با برق تامین میکنیم.
درازدنکو معاون رئیس شعبه انفرماتیکای دانشگاه دولتی سومی است و میگوید که گروه او در دانشگاه بطری سیار آفتابی را اختراع کرده است. چون این دستگاه استحصال برق کمتر از $4,000 ارزش دارد، آن را در بعضی از ناحیه های اوکراین به طور عمومی استحصال می کنند.
ما می توانیم تمام گذرگاه ها، بیمارخانه های صحرایی و پاسگاه های فرماندهی را که از برق محرومند با رفشنی تامین کنیم. کشادن و بندوبست این دستگاه مشکل نیست. هر کس می تواند در 5-7 دقیقه این کار را کند.
این ایستگاه خودساخت برقی از 6 پنل آفتابی، اینچنین محرک ماشین های بارکش عبارت است.
آن در داخل در بین جایگیر است. با واسطه اینورترها کار بطری های آفتابی درست براه مانده می شود و این به ما امکان می دهد که منبع دیگر نیروی برق مثل جنراتورها را هم به کار دراریم.
به گفته درازدینکا، ساکنان سومی حالا به نصب پنل های آفتابی سر کردند.
برخی از ساکنان در خانه های خود در بام و در آمدگاه ها پنل های آفتابی نصب کردند. آنها راه پیوست کردن پنل ها را به بطری ها پیدا کرده اند. این علاقه یک قدم به سوی استقلالیت انرژتیکی هست.
برخی از مهندسان سومی با استفاده از مواد نو برای بهتر کردن کاری پنل های آفتابی تلاش دارند. با این راه آنها میخوان استحصال منبع الٹرناتیوی برقی برای طبیعت بخطر و هم ارزانتر را براه مانند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در چند وزارت و اداره دولتی تاجیکستان روز 5 ژانویه به اصطلاح رسمی تعیینات کادری، ولی به قبل نمایندگان مخالفان جای عوض‌کنی منصبداران صادق به نظام حاکم صورت گرفت. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان، دولت‌علی سعید از منصب معاون نخست وزیر تاجیکستان آزاد و همزمان اجرا کننده رئیس ولایت ختلان شده است. سامانه پرزیدنت نوشت که فرمان را برای تصدیق به پارلمان فرستادند. دولت‌علی سعید از سال 2013 تا این دم معاون اولی سروزیر بود. در گذشته در منصب رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در ژاپن کار کرده است. نام او دست کم 2 دفعه در پیوند به صدمه پسرش و رساله علمی بحث برانگیز رسانه‌ای شد. قربان حکیمزاده رئیس سابق ولایت ختلان وزیر کشاورزی تاجیکستان شد و در این مقام سعدی کریمزاده را عوض کرد. مقام نوی کریمزاده معلوم نیست، هرچند سببی برکناری او را در سامانه پرزیدنت گذشتن به کار دیگر گفتند. قربان حکیمزاده از سال 2019 رهبر ولایت کلانترین تاجیکستان بود. بر اساس فرمان دیگری پرزیدنت از روز 5 ژانویه شیرین امانزاده از وظیفه وزیر کار و مهاجرت برکنار شد. به اطلاع رسمی او به منصب دیگر گذشت، اما تا هنوز مقام نوش را آشکار نکردند. گلناره حسنزاده که تا این دم در وظیفه رئیس آژانس آمار کار میکرد، وزیر نو کار و مهاجرت شد. جمشید نور محمدزاده رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان رئیس آژانس آمار شد. ظفربیک دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوری ولایت سوخت نیز از منصبش برکنار شده، به جای او خالمراد رحمان مدیر آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان تعیین گشت. نظام میرزازاده را رئیس نو کمیته ساختمان و معماری گذاشتند. رئیس پیشین کمیته محمد سعید زویدزاده آخری سال گذشته فوتیده بود. بهرالدین سراج‌الدین زاده مدیر آژانس صادرات نزد حکومت تاجیکستان شده است. شوکت بابازاده مدیر سابق آژانس ماه سپتامبر سال گذشته به گمان قلابی دستگیر شد. در تغییرات کادری نوبتی چهره نو دیدن نمی شود. اکثر منصبداران که سالها در حکومت کار می کنند از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذشتند. به قول غلامعلی سفروف یک کاربری صفحه فیسبوکی رادیو آزادی، هیچ بهبودی از جای عوض‌کنی دیدن نمی شود. هر سال در ماه ژانویه در پیشارو و روزهای جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در کشور تغییرات کادری صورت می گیرد. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره های دولتی تاجیکستان تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است. شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دل ها قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم عمدی بستم. نخواهم بگم بگیرم بابن یار بفا، دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیت را
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما را با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از شروع صحبت شما را با جشن 70 سالگی زادروزتان صمیمانه تبریک نموده و شما تن صحت، دل بیغم، خاطر جمع و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا محض گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بسکش و من چواندازش میگم بسکش و استا همین اولادای گذشته ما همش همین گیبدن همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا باشتیم خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم. بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اوجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو گوشتینی ملی تو حتی گوشتینی آزاد ولی میگن در وای هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفا برای جوانان بگویید که به چگونه دست آوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت وی دیهات یعنی حاصلات می گفتن جو اول گفتیم. بعد در اسپارتگه در خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه های کلان این دوره مکافات مارشال اتفاق سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونات جهان بود. تمام ورزشگران 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند. چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار روز مسابقه های بین المللی میگنم دارای یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یعنی 20 بار در قریب سامبو و 10-15 بار در گوشتین جودو در تمام شهرهای همین اتحاد شوروی رفتیم جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم. بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم، از دست آوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره‌های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همی خیلی نه؟
بله، همین دوره ما در خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشین ها میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا. و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزن یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس که آزمایی کردیم و نصیبی ما بوده است افتماشین های نیوه میگفتن نپناوش ماشینش هم گرفتیم دیگه در گوشتین ملی. خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن، گرجی ها و روس ها میمادن به همون قوزمایی میکردیم. خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتین سامبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان را به کمال رساندید، ولی دو نفری آنها در تاریخ ورزش تاجیک، سامبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل‌الدین کریموف می باشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدن از سال 2017 سر مربی تیمی سمباچان بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفته، یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعیم نیا تمرین میکرد. یکی بعدی رحمتی یکی سعید می تولی 40 سال بود نکم خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه در شهر سوچی شدن
سال 2017.
بله سال 2017 اینم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نامنویس در اوبیدف در ژورنال وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی، من گفتم بیاد مشق کند پهلوانو ژورنال ما در بسن همین بچه ها خیلی موفقیت شد. بعد سومون محمد بیگ فهم دوره جوانیش در دست ما تمرین میکرد که در اشتای جدو چمپیون جهان در بین جوان شد. ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من سر کرده ظفر علیم شویف و من نازیم آخیرف و این دین قربان و خوش قربان مادف و من خیلی نظارف، بسیار اینا را اگر ایساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید. من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از 1000 بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از زبان برداشته شد.
شما در اویلتون همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید، بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزندان همش بغیر از دخترها 5 تا دختر و 5 تا پسر فرزندان هم جهانگیر هم و صابر هم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند، جایزه داران چمپیونات جهان هستند و چمپیون های آسیا هستند. من خیلی نه این ساربان شنالی سیمفی ده یوزده، ولی دیگر هاشمش در برای ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن.
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصرع پیشکش نمایید.
4 پاره دلی که ربایی ها هستن و یا خیلی شد یک 10 سال شد وای، ولی نصیب باشد زنده مونیم این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلسی انس و گاه در مجلسی غیر، در محفلی یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غم چا ایتر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم،
صحبت خود رو با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام میدهیم. شما که در 2 زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلال دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوری که سابق تیوشان جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخبی تمام نمودهای ورزش و خارجه سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، به همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در اینقدر دولت های با قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدهد و پرچم جلوه میکنند، البته تمام مردمی خواه مهاجری مینتی های خواه مخلص خواه چیزی هست، تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بین قدر دولت های اول قدرت یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما این خیلی شرایط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روزا بعد حواس من شدن پهلوانان در توی چه بینید که ماشین در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی میسپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سالو در هر یک جشن ها 15 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن. اما تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تنج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا می کنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان می رسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟ Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд ва маҷбуранд дар Тоҷикистон бимонанд ва зиндагии худро ба таври чашмгир тағйир диҳанд. Аз қазо ва бо вуҷуди маҳрум кардани мардуми зиёде аз ҳаққи ворид ба Русия дар соли 2016, ман ба одамоне ки дар воқеъ ба ин ҳол афтодаанд дучор нашудам. Баъдан маълум шуд ки бисёриҳо роҳи ҳалро ёфта ва дигар бора ба Русия баргаштанд. Бо вуҷуди ин, ман ба масъалаи муҳоҷират пардохтам ва тасмим гирифтам бубинам ки чӣ гуна муҳоҷират ба зиндагии рӯзмарраи мардум таъсир мегузорад. Дар маҳалле ки ман кор мекардам, амалан хонаводае вуҷуд надорад ки касеро дар Русия надошта бошад. Ман аз пажуҳишҳои пешина медонистам ки муҳоҷират ба харҷу хароҷот дар маросимҳо таъсири бисёр зиёд дорад ва бисёриҳо муҳоҷиронро сарзаниш мекарданд ки онҳо барои нишон додани мақоми иҷтимоии худ ё худнамоӣ мунтазам хароҷоти тӯйҳоро зиёд мекунанд. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب‌های کتابم را به مسئله جشن‌های عروسی و خراجات در مراسم‌ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه‌ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می‌نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد گفت که عرف عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это
очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که عنعنه های ما моро мекушанд, фақат бори иқтисодии туро дар назар надошт. Аруси дар Тоҷикистон як рӯйдоди бузурге дар зиндагии инсон аст. Бар иловаи мақоми шавҳару занро гирифтани ду нафар, аруси робитаҳои иҷтимоии наве байни аъзои хонаводаҳо, бародарону хоҳарони арусу домод, ҳамсоягон ва ҳамкоронро ба вуҷуд меорад. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسمی قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چون این تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
انا می سکزالا вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти. Ман дар Таджикистон будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. Вале он чи ки мекунанд се чизи аз ҳам мутафовит аст. Аз ин назар ман хушҳолам ки имкон доштам на танҳо бо мардум суҳбат кунам, бевосита суол бидиҳам ва мушоҳида кунам ки чӣ кор мекунанд. Он чи мушоҳида кардам ин буд ки агар از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بیزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومونی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و میگفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز میکند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسه زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چور ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسه دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوه و با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثران دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات ایمن نگاه دارند.
Родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو آیله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، بخصوص در بین مردان. ما از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По назаре шума هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کمبیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی‌کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی نم و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نوید در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
سپاسیب بلشوی، تشکر زیاد. ایلینا باریسوا از دانشگاه منچستر با ما در باره
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در تاجیکستان با قانون درباره رکلام بندی نوی وارد کردند که بر اساس آن شهروندان و کارخانه های خصوصی و دولتی حق ندارند تبلیغی مال و محصولات و خدمات رسانی را پهن کنند که در آن معلوماتی نادرست وجود دارد. این تغییرات آخری سال گذشته از جانب امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امضا و در نشریه های رسمی کشور نشر شده است. در این تغییرات نو گفته می شود اگر در رکلام معلوماتی به حقیقت ناموافق باشد و مال و محصولات یا کار و خدمات رسانی از حقیقت بیشتر دروغ تبلیغ شده باشد، رکلام نادرست حساب شده نشر و پخش آن منع است. در تاجیکستان معمولا شرکت و کارخانه ها از طریق تلویزیون های دولتی یا شبکه های اجتماعی مال و خدمات رسانیشان را تبلیغ میکنند. ساکنان میگویند حالا در شبکه های تلویزیونی ده ها نوع دارو تبلیغ میشود که معلوماتی به حقیقت ناموافق دارند. در ایران روزی هفتم ینور دو تن از شرکت داران اعتراض های ضدی دولتی را به دار کشیدند. مقامات ایران صدها نفر را برای شرکت در اعتراض ها که از تیرماه سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در اداره پلیس آغاز شده بود بازداشت کردند. تا کنون اعدام 4 نفر از اعتراضگران معلوم شده است. محمد مهدی کرمی 22 ساله و محمد حسینی 39 ساله را مقامات ایران در کشتاری کارمند بسیج یک نهاد نیمه نظامی این کشور عیبدار کرده بودند. بر اساس این اتهام 3 نفر دیگر را نیز به حکم قتل محکوم کرده نسبت به 11 نفر حکم های طولانی زندان اعلان نمودند. سازمان امنیستی اینترنشنال گفته است که اقرار به گناه را مقامات ایرانی از بازداشت شده ها با راه فشار و شکنجه گرفتند. ادوکاتی حسینی یکی از محکوم شده ها ماه دکبر سال گذشته گفته بود که آن گناهی که نفری تحت حمایتش زیر شکنجه اعتراف کرده است باید بیکار شود چون اساسی قانونی ندارد. ماه سپتامبر سال 2022 مرگ مهسا امینی در اداره پلیس که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود خشم مردم را به بار آورد. او را پلیس به آن عیبدار میکرد که درست حجاب نپوشیده است. هزاران نفر ماها باز در ایران اعتراض دارند. حکومت اعتراضگران را با بی‌رحمی سرکوب میکند. پولی نزدی بازار شهری خاروق که دو محل این شهر را به هم میپیوست بازسازی شده است. این پول شب 28 می سال گذشته در پی سوختار بازار خراب شده بود. مقامات گفته بودند که هنگام سوختار ظرفی گاز مایع ترکیده پل را خراب کرده است. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داده است که پل کاملا برقرار شده است. این پل 100 متر درازی و 4 متر پهنایی دارد. ساکنان میگویند تعمیر این پل که تنها یک طرفش خراب شده بود بیش از 6 ماه وقت گرفت. در این مدت ساکنان یک محله شهر برای رسیدن تا بازار راهی دوری را طی کردند. پلیس آلمان یک ساکن ولایت رین وستفالیا شمالی را با اتهام آمادگی به عمل تروریستی بزرگ مقیاس بازداشت کرده است. به گفته مقامات آلمان این نفر با واسطه زهر سیانید و ریتسین می‌خواست مردم زیادی را زهرآلود سازد. مقامات شخصیت گمانبر را آشکار نکردند. تنها این معلوم است که او شهروند ایران بوده در شهرک کاستروپ راوکسل در غرب آلمان زندگی می‌کرده است. در اظهارات مقامات گفته می‌شود که او جانبدار یک رویه افراطی نامی بوده است. پلیس او و یک نفر دیگر را که همراهش در خانه اجاره قرار داشت بازداشت کرده است. ریتسین یک ماده کیمیایی است که آن را سلاح بیولوژی حساب میکنند. مقامات آلمان پیش از بازداشت گمانبر را نظارت میکردند. با گفته مقامات اطلاع درباره او از خدمات جاسوسی یک کشور دوست دریافت کرده بودند. مخالفان حکومت بلاروس میگویند احتمال روزهای نزدیک سفربری نیروهای ذخیروی به ارتش این کشور آغاز شود. پاول لاتوشکو یک مخالف حکومت لوکاشنکو میگوید عملا همه چیز برای سفربری به ارتش آماده شده است. او در صحبت با رسانه‌های آلمانی گفته است که از اکثر کارمندان وزارت امور داخلی بلاروس شناسنامه‌هایشان را گرفتند تا به خارج کشور رفتن نتوانند. زمان اخیر به گفته او حضور نظامیان روسیه در بلاروس افزایش یافته است. الکساندر لوکاشنکو رهبری خودکامه بلاروس از شریکان نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است. مقامات اوکراین بارها گفتند که احتمال لوکاشنکو وارد جنگ با اوکراین شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان کشور را در اعتراضهای ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان رد کرد. دادستان کل قزاقستان روز 5 ینور گفت در بی‌ترتیبی‌های ماه ینوری سال گذشته در این کشور شهروندان خارجی از جمله تاجیکستانیان شرکت داشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 6 ینور بر رادیو آزادی نوشت در آشوب‌های آماوی ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان شهروندان تاجیکستان شرکت نداشتند. جانب تاجیکستان درباره شرکت داشتن شهروندانش در واقعه‌های سال گذشته از طریق راه‌های رسمی از قزاقستان معلومات نگرفته است، نوشته از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در وزارت کارهای خارجه همچنین گفتند بعد نشر خبرها در این باره سفارت تاجیکستان به ساختارهای دخلدار قزاقستان مراجعه کرد و این دلیل‌ها تصدیق خود را نیافت. روز 5 ینور بریک اسیلوف دادستان کل قزاقستان در پارلمان این کشور گفت شهروندان خارجه با اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و جنایت‌های دیگر گمانبر دانسته می‌شوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان نیز هستند. مقامات قرقیزستان به این اظهارات اسیلوف واکنش کرده دست داشتن شهروندانشان در اعتراض‌های قزاقستان را رد کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفته است برخی از شهروندان این کشور به دلیل وضعیتی که از آنها وابسته نمی‌باشد در مرکز حادثه‌های ینوری قزاقستان قرار گرفتند. دادستان کل قزاقستان درباره دست داشتن شهروندان خارجه در اعتراض‌ها جزئیات بیشتر نداد. معلوم نیست که شهروندان این کشورها در جریان اعتراض‌های اول سال گذشته در قزاقستان چگونه دست داشتند. دادستان کل قزاقستان تنها گفت در رابطه با اعتراض‌های ماه ینور 573 نفر محکوم شدند. از میان آنها 2 نفرشان به صادر کردن عمل‌های تروریستی متهم می‌شوند. ابتدای ماه ینور سال گذشته در شهر جنعوزن قزاقستان بعد یکباره بالا رفتن قیمت گاز مایع ساکنان به اعتراض برآمدند. این اعتراض‌ها المتا و چند شهر دیگر قزاقستان را فرا گرفته و بی‌نظمی‌های عمومی به استفاده از سلاح پیچیدند. مقامات قزاقستان گفتند بی‌نظمی‌ها را نه اعتراضگران بلکه تروریستان انجام دادند که از خارج آمدند. دلیل قانع کننده در این مورد تاکنون نشر نشده است. در نتیجه آن بی‌ترتیبی‌ها 227 کس کشته شد. در رابطه با حادثه‌های ماه ینور رئیس کمیته امنیتی قزاقستان و وزیر دفاع بازداشت شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بی
جوراقل حیدروفی 67 ساله یک هفته باز برای دریافت 600 سومانی کمک یک دفعینه که برای خانواده های کم بیزاعت پیش بینی شده است سرگردان است. در حکومت نویه فردوسی شهر دوشنبه به او وعده دادند که این مبلغ به کارت بانکیش می گذارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. جوراقل حیدروف معیوب گروه دوم است. سند کم بیزاعتی هم دارد. وی روز 5 ینور در منزل اجاره‌اش در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت با آژانسی نفقه و امانت بانک مراجعه کرده است ولی تا حال به دریافت کمک پولی موفق نشده است.
بعد یارو دیگه رفتم اکاو دیگه نیو گفت همین هم کم بیزاعت شده هم این والد داد 66 دولت می گفت میتگوت خام مال بخواستم عمان خاطر چه بود میخرم چه میزه عمان رفتن دین را چی دا عمان بان رفتم نیست میگه کارت هیچ چیز نیست خوله.
دو هفته پیش امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به هر دو پالاته پارلمان کشور گفته بود که تا آخر سال 2022 به 475 هزار احتیاجمند از قبیل کودکان یتیم و بی‌سرابان، معیوبان، آیله‌های کم‌بیزاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته در حجم 600 سومانی پرداخت گردد. در آژانسی دولتی حفظ اجتماعی اهالی گفتند در رابطه با جدا نمودن این کمک پولی قرار فوری حکومت امضا شده است. گلرفتار عبدالرسولوف مسئول آژانسی دولتی حفظ اجتماعی روز 4 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت
اون خشی اوچه پذیری که گفته گذاشتیم چی مایوبون چی اولوهای کمیزات چی گریزهای کمیزات خبردار هستند چون که در مدتی کوتاه الکای در همین مهلت اگر بیم 5-6 روزی کاری الکای اولوهای کمیزات در سطح جمهوری یعنی 68 شهر و ناحیه در سطح جمهوری الکای روی خط نام به نام اولوهای کمیزات به امانت بان پیشنهاد گردیده است. امانت بانک بر صورت حساب سرداری اویلای کمیزات مبلغ کمک یک وقته این را در حجم 600 سومان انتقال داده است.
تقسیم کمک ها برای کمیزاتون همیشه در تاجیکستان انتقاد ها را به وجود می آورد. برخی ساکنان می گویند با وجود شرایط وزنین آنها را بر روی خط شخصانی کمیزات وارد نمی کنند و همین طور آنها از دریافت کمک ها محروم می مانند. خانواده های هم هستند که چنین کمک یک وقته این را الکی دریافت کردند. همسر فیض‌الدین قربانوف معیوب گروه دوم بوده سالهاست در بستر بیماری است. میگوید خبر جدا گردیدن 600 سومانی را از طریق تلویزیون در حال شنید که در بیمارخانه با پول سخت نیاز داشت.
روزی نمیدونم 3 یا 4 بود گذشت ما خودم اومده ای بانکمات استیمات کرده بوده برای امن اویلم یک داروی برای درکوریش خریدم و دادم 700 سومان 600 سومان دیو با مثال پینسی خودم گذشتگی بود 700 سومان یک جایی گرفته برای امون استفاده بود معاش خیلی که میگیم 1200 سومان این برای امون 700 سومان اجاره پولی میتیم موندگیش هم میتو برای روز روزگار میتو یک روغان یک ارده کارچکای صرف میکنم و موندگیش اگه سومان سور با اویلم یاردم میکنم.
بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان فعلا 220 هزار خانواده کم بیزاعت رسما به قید گرفته شده است و از دولت کمک اجتماعی می گیرند. بعضی سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی آمار کم بیزاعتان را در کشور از این بیشتر ارزیابی کرده است. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خشوده باربازی در جریان ارائه کمک ها بارها تنقید کردند. هرچند مسئولان می گویند تقسیم همه گونه کمک ها به مردم زیر نظارت است.
I'm not a man, 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 I'm not a man,
دو فعال مدنی را از بدخشان که در شرایط مرموز دستگیر و پسی درهای بسته زندانی شدند، از بازداشتگاه دوشنبه به محبس نظامش سنگین خوجند بردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اورز وزیربکوف 16 سال و رمزی وزیربکوف 13 سال از آزادی محروم شدند. دادرس ماهی نوامبر سال 2022 آنها را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهگار دانست. خودشان و پیوندانشان حکم را بی اساس نامیدند. نزدیکان اورز وزیربکوف روز 3 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند آنها روز 28 دسامبر سال گذشته از پایتخت به محبس خوجند برده شدند. مسئولان زندان اجازه ندادند که ملاقات کنیم، گفتند تا 2 هفته دیگر در کارانتین هستند، گفت یکی از پیوندان اورز وزیربکوف. او به دلیل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، اما افزود زندانبانها غذا و لباس گرم را گرفتند تا به آنها برسانند. اورز وزیربکوف و رمزی وزیربکوف در آخر ماه ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید و دیرتر در دوشنبه پیدا شدند. آنها در یک نوار گفتند که اختیاری به کشور برگشتند. نزدیکانشان گفتند ویدیو صحنه سازی مقامات است. پیوندان اورز و رمزی وزیربکوف در این مدت بارها در باره قانون شکنی هنگام تفتیشات نیز صحبت کردند، اما مقامات واکنش نشان ندادند. بعد از تظاهرات و نارامی های ماه می سال 2022 در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد گفتند آنها اعضای گروه های جنایی را از بین بردند و همکاران آنها را بازداشت و بازپرسی دارند. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید می کنند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مشکباران روسیه که زیربنیاد یا انفراساختار انرژتیکی و شبکه های برقی اوکراین را هدف قرار دادند، آلمان و ساکنان این کشور را به استحصال نیروگاه های آفتابی وادار کرده است. متخصصان در شهر سومی اوکراین تلاش دارند که استحصال برق آفتابی را به طور عموی براه مانده خانه های مردم را از این طریق روشن کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیل دارم. با آغاز حمله روسیه در اوکراین، آلمان شهر سومی به کارکرد منابع الترناتیوی استحصال نیروی برق سر کردند. در دوام تقریبا یک سال جنگ در اوکراین، روسیه قسم زیادی زیربنیادهای برقی اوکراین را مشکباران و ویران کرد. ساکنان ببرق مانده امید دارند که آلمان برای خلاصی آنها از تاریکی مدد خواهند کرد. الکسی درازدینکو از دانشگاه دولتی سومی چنین گفت. الکسی درازدینکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است و افزود:
کاری که ما میکنیم به همسایه های من خیلی پسند است. آنها میگویند تا وقتی که الکسی در بری ما هست همش خوب میشود.
الکسی درازدینکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است.
ما به استخانه ها یا نقطه های تعمیر ماشین ها زنگ زده و خواهش میکنیم که به ما اکومولیاتور دهند. ما امید داریم که با این راه 3-4 خانه را تقریبا تا 10 ساعت در یک روز با برق تامین میکنیم.
Дроздинко муовини раиси шубаи информатикаи донишгоҳи давлатии Суми аст ва мегӯяд ки гурӯҳи ӯ дар донишгоҳ батареяи сайёри офтобиро ихтироъ кардааст. چونین دستگاهی استحصال برق کمتر از 4000 دلار ارزش دارد. آن را در بعضی از ناحیه های اوکراین به طور عمومی استحصال میکنند.
ما можемо забезпечити енергією.
ما میتوانیم تمام گذرگاه ها، بیمارخانه های صحرایی و پاسگاه های فرماندهی را که از برق محرومند با رفشنی تامین کنیم. کشادن و بندوبست این دستگاه مشکل نیست. هر کس می تواند در 5-7 دقیقه این کار را کند.
این ایستگاه خودساخت برقی از 6 پنل آفتابی، اینچنین محرک ماشین های بارکش عبارت است.
آن در داخل در بین جایگیر است. با واسطه اینورترها کار بطری های آفتابی درست براه مانده می شود و این به ما امکان می دهد که منبع دیگری نیروی برق مثل جنراتورها را هم به کار دراریم.
به گفته درازدینکا ساکنان سومی حالا به نصب پنل های آفتابی سر کردند.
برخی از ساکنان در خانه های خود در بام و در آمدگاه ها پنل های آفتابی نصب کردند. آنها راه پیوست کردن پنل ها را به بطری ها پیدا کرده اند. این علکه یک قدم به سوی استقلالیت انرژتیکی هست.
برخی از مهندسان سومی با استفاده از مواد نفت برای بهتر کردن کاری پنل های آفتابی تلاش دارند. با این راه آنها میخوان استحصال منبع الٹرناتیوی برقی برای طبیعت به خطر و هم ارزانتر را براه مانند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در چند وزارت و اداره دولتی تاجیکستان روز 5 ژانویه به اصطلاح رسمی تعیینات کادری، ولی به قول نمایندگان مخالفان جای عوض‌کنی منصبداران صادق به نظام حاکم صورت گرفت. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان، دولت علی سعید از منصب معاون نخست وزیر تاجیکستان آزاد و همزمان اجرا کننده رئیس ولایت ختلان شده است. سامانه پرزیدنت نوشت که فرمان را برای تصدیق به پارلمان فرستاد. دولت علی سعید از سال 2013 تا این دم معاون اولی سروزیر بود. در گذشته در منصب رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در ژاپن کار کرده است. نام او دست کم 2 دفعه در پیوند با صدمه پسرش و رساله علمی بحث برانگیز رسانه‌ای شد. قربان حکیمزاده رئیس سابق ولایت ختلان وزیر کشاورزی تاجیکستان شد و در این مقام سعدی کریمزاده را عوض کرد. مقام نوی کریمزاده معلوم نیست، هرچند سببی برکناری او را در سامانه پرزیدنت گذشتن به کار دیگر گفتند. قربان حکیمزاده از سال 2019 رهبری ولایت کلانترین تاجیکستان بود. بر اساس فرمان دیگری پرزیدنت از روز 5 ژانویه شیرین امانزاده از وظیفه وزیر کار و مهاجرت برکنار شد. به اطلاع رسمی او به منصب دیگر گذشت، اما تا هنوز مقام نوش را آشکار نکردند. گلنار حسنزاده که تا این دم در وظیفه رئیس آژانس آمار کار میکرد، وزیر نوی کار و مهاجرت شد. جمشید نور محمدزاده رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان رئیس آژانس آمار شد. ظفربیک دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت نیز از منصبش برکنار شده، به جای او خالمراد رحمان مدیر آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان تعیین گشت. نظام میرزازاده را رئیس نوی کمیته ساختمان و معماری گذاشتند. رئیس پیشینی کمیته محمد سعید زویدزاده آخری سال گذشته فوتیده بود. بهرالدین سراج‌الدین زاده مدیر آژانس صادرات نزد حکومت تاجیکستان شده است. شوکت بابازاده مدیر سابق آژانس ماه سپتامبر سال گذشته به گمانی قلابی دستگیر شد. در تغییرات کادری نوبتی چهره نو دیدن نمی شود. اکثر منصبداران که سالها در حکومت کار میکنند از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذشتند. به قول غلامعلی سفروف یک کاربری صفحه فیسبوکی رادیو آزادی، هیچ بهبودی از جای عوض کنی دیدن نمی شود. شود. هر سال در ماه ینور در پیشارو و روزهای جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در کشور تغییرات کادری صورت می‌گیرد. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره های دولتی تاجیکستان تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جای عوض کنی کادرهای کهنه عبارت است. شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم آبی بستم، شدم من بس دیگر جفا نخواهم، دیگر بگیرم بابر یار وفا، دیگر ایشرا بیر چرا وقت من تنهایم،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما را به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم.
قبل از شروع صحبت شما را با جشن 70 سالگی زادروزتان صمیمانه تبریک نموده و شما تن صحت دل بیغم خاطر جمع و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. آقای سلیمانوف لطفاً بگویید که شما چرا محض گوشتین را پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بسکش و من چواندازش میگم بسکش و استا همین اولادای گذشته ما همش همین گیبدن همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا باشتیم خیلی نصیب نبود از اوجا نخوندیم. بعد در دانشکده تربیت جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اوجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان در رشته سمبو. بعد از سالهای اتحاد شوروی سالهای 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم زودو نبود، هم در سمبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی